بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم السفراء المقربين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين وتقديم تبريك وتهنيات بمناسبة ميلاد بسعادة دومين أختر تابناك آسمان إمامت وولايات سبت اکبر امام حسن مجتبی علیه السلام و امید این که انشاءالله خداوند ایدی ما را در این روز با عظمت آمرزش گناهانمان و فرج آقا بقیت الله امام زمان قرار بدهد صلوات قد بفرمید اللهم صل على محمد. یک حدیث کوتاه از امام مجتبی علیه السلام به مناسبت امروز خدمت عزیزان تقدیم کنم و دنباله عرایض روزهای گذشته را ادامه بدهم. حدیثی شاید همه شما شنیده باشید اما بیان امام حلقوم پاک معصوم که این الفاظ از اونجا خارج شده است نقل اون اثر بیشتری شاید داشته باشد. حدیث شیری نیست، مخصوصا سندش هم سندش همه حسن هستن تا میرسد به امام حسن مجتبی علیه السلام که حضرت فرمودن ان احسن الحسن الخلق الحسن، زیباترین زیبایی ها اخلاق نیکوست، از همه چیز زیباتر است، از مال زیباتر است، از علم زیباتر است. ای بسا شما برخورد کرده باشید به دانشمندان بزرگی که فاقد اخلاق حسنه بودن، نتوانستن موقعیت اجتماعی خودشون را درست درک بکنن و خودشون را به اصطلاح تثبیت بکنن در اون جامعه که مردم از اونها چیزی بپذیرن، حرفی قبول بکنن. چه بسا ثروتمندانی را شما شاید برخورد کرده باشید که در اثر نداشتن اخلاق حسنه مردم از اونها نه تنها گریزانن که نفرین بر اونها میفرستن و همینطور طبقات دیگر. ان احسن الحسن الخلق الحسن. عرایض روزهای گذشته در باره ادعیه و آثار دعاها بود که عرض کردیم دعا نه تنها رکود فردی و اجتماعی نمیارد بلکه احساس مسئولیت انسان را به وظایفش بیشتر میکند، موجب تحرک بیشتری است، موجب این است که از خواب آسایش هم بزند و بره تلاش بکند، کوشش بکند. اینها به برکت تعالیمی است که از ادعیه میگیرد، اون دینی که رهبرش، آورندهش، یعنی خاتم الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. کسانی را که در مسیحیت دین را خلاصه کرده بودند، بعضیاشون در دیر نشینی و رهبانیت و رفتن توی کوه‌ها و غارها زندگی کردند و از جامعه بریدند و احساس مسئولیت نکردند خلاصه کرده بودند، پیغمبر اسلام اومد خط بطلان روش کشید، فرمود لا رهبانیت فی الدین، در دین من، در دین اسلام رهبانیتی نیست و رهبانیت دینی الجهاد. کسانی که راست میگن، کمر بستن به بندگی خدا، خودشون رو خالص برای خدا قرار دادن، برن تو جبهه ها، رهبانیت دینی الجهاد. این دین دعاشم انسان رو وادار میکند که حضور بیشتری در اجتماع داشته باشد و تلاش بیشتری برای رفع مشکلات بکند. دیروز عرض کردیم اگر سیری در دعاهایی که در متون ادعیه‌ای که از ائمه هدا علیهم السلام به ما رسیده است، ولی یه سیر اجمالی بیاندازیم، میبینیم که گویی هر دعایی یک رسالت خاصی دارد، یه پیام خاصی دارد، یه آموزش به خصوصی به عهده دارد. از دعای ندبه گرفته که اونطوری که دیروز اشاره شد، اولش این که چرا خداوند تبارک و تعالی لازم است انبیا را بفرستد، لزوم بعثت انبیا را در اول شروع می کند و بعد تا پیغمبر خاتم می رسد، بعد از پیغمبر مسئله جانشینی پیغمبر مطرح می شود و آخرین جانشینش چه برنامه هایی دارد که برای وقتی برای نجات بشریت ظهور می کند چه کارهایی خواهد کرد. نمی‌بینیم که در دعای ندبه این مسائل مطرح است. در دعای کمیل می‌بینیم مناجات عاشقانه است. اونجا دیگه نهایت اظهار ذلت و بندگی کردن در پیشگاه خداوند تبارک و تعالی با اون عبارات زیبا و دلنشین و خلاصه با خدا بدون واسطه انس گرفتن، چون خداوند راه ارتباط خودش را، یعنی اینطوری که به ما یاد دادن، گفتن همیشه انسان بدون واسطه با خدا ارتباط برقرار بکند و هم میتواند با وسائطی که اونها محبوب خدا هستند، اونها مقرب درگاه الهی هستند، به وسیله اونها، به وسیله اون آبرومندا انسان بره در خانه خدا. دعای کمیل تقریبا میشه گفت از اول تا آخرش، چون اصل دعا از جناب خضر پیغمبر است، تقریبا بدون واسطه ارتباط را برقرار میکنند، به خلاف دعای صلوات شعبانیه که باز دیروز درس کردیم. اگر 10-12 فصل دارد، 10-12 مرتبه وسائط ارتباط را که آل پیغمبر باشد ذکر میکند و بر آنها درود میفرستد، بعد لابلای آنها به ما امام را میشناساند. یک به اصطلاح جزوه امام شناسی خیلی کوتاه و فشرده، امام کیه؟ شجره نبوت است، شاخه‌ای از درخت نبوت است. امام کهف حسین است. امام پناهگاه است. مگه انسان در زندگی پناهگاه نمیخواد؟ چه پناهگاهی بهتر از معصومین علیهم السلام؟ بی خود این در اون در نره. الکهف الحسین و غیاث المضطر المستکین. وقتی بیچاره میشود، از همه جا دستش امیدش قطع میشود، بره در خانه اهل بیت علیهم السلام، اونها را واسطه قرار بدهد که خداوند بنا گذاشته است، دنیا را دار اسباب قرار داده و تمام خیرات خودش را از این طریق، از طریق اهل بیت علیهم السلام، بخصوص در زمان ما که به هر کسی هر چه برسد از مجرای فیضش وجود بقیت الله اعظم امام عصر روحی و ارواح العالمین به تراب مقدمه الفدا به وسیله این بزرگوار میرسد. و به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما. به یمن وجودش به وسیله این بزرگوار همه موجودات، نه تنها انسان، همه موجودات عالم، حتی نباتات، حتی فرشتگان، هر کسی بخواد فیضی بهش برسد، رزقی بهش برسد، روزی به او برسد، باید از مجرای فیض الهی، از واسطه فیض، واسطه اعظم که وجود نازنین امام زمان عجل الله فرجه الشریف است. خب و غیاث المضطر المستکین و ملجأ الهاربین، اونایی که فراری هستن از در خانه خدا به واسطه زشتی ها و گناهانشون، عبد فراری و گریزپا هستن. بالاخره تا کی فراری بودن؟ تا کی از خدا دور موندن؟ بالاخره میخوان با خدا رابطه برقرار کنن. چه وسیلی بهتر از ائمه علیهم السلام است؟ و ملجأ الهاربین. یه نکته لطیفی الان به خاطر اومد، این ملجأ که گفتم رکن مستجار یادم اومد. در مکه معظمه اونایی که مشرف شدن میدونن تقریبا کجا هست رکن مستجار. اونایی هم که مشرف نشدن، خداوند انشاءالله اسباب و توفیق تشرف به همه اونها عنایت بفرماید. رکن مستجار رو بعضی اینجوری معنا کردن، گفتن که وقتی جناب آدم علی نبی جناب آدی و علیه السلام وقتی آمد، بالاخره بعد از سالها گریه توبه از اون گناه، تقریبا میشد گفت گناه معمولی هم که نبوده، ترک اولایی کرده بود که از نظر اونها گناه هست، گریه ها کرده است، حالا آمده است تو خانه خدا میخواد رابطه آشتی برقرار کند. میگن که رکن مستجار ایستاد. رکن مستجار کجاست؟ تقریبا نزدیکی نرسیده به رکن یمانی، پشت در خانه است، جلوی در روش نیومد بیاد. بلا تشبیه مثل یک بچه‌ای که از خونه فرار کرده است اما غیر از خانه پدر و مادر جایی ندارد، که فرار کرد یه ساعت دو ساعت از منزل رفت بیرون، بعد هوا تاریک میشه میخواد برگردد تو خونه. کجا میاد؟ میاد پشت در خونه. جلوی در خونه نمیاد، پشت دیوار میاد که سر میکشد ببیند یه کسی از تو خونه در میاد، یه آشنایی میاد که دستی رو بگیرد ببرد تو خونه. یه همچه حالتی برای جناب آدم پیش آمده بود که خجالت میکشید در خانه کعبه بیاد. پشت دیوار رکن مستجار ایستاده و دارد نگاه میکند. به هر حال جای بسیار خوبی است که خدا قسمت کنه انشاءالله بریم اونجا ما هم یه همچه حالتی شرمندگی بهمون دست بده از گناهانمون، در اونجا توبه بکنیم. امید است که انشاءالله مورد لطف الهی قرار بگیریم. و ملجع الهاربین، پناهگاه ائمه هدا علیهم السلام، پناهگاه گریز پایان و فراریان هستند. و اسمت المعتصمین، اونایی که بالاخره از گناه کردن خسته شدن و شرمشون میاد، نمیخوان گناه بکنن اما نمیتوانن هم خودشون حفظ بکنن، چی کار کنن؟ اعتصام به کی بجوین؟ بهترین اعتصام به ائمه هدا علیهم السلام و اسمت المعتصمین، تا میرسد به این که حالا بعد از عباراتی که کوتاه کرده باشم، وقتی در چند جمله ائمه را توصیف میکند که پیشوایانه که خدا بر ما منت گذاشته است، اینها را پیشوایان دین ما قرار داده است، اینها را الگو و اسوه برای ما قرار داده است، بعد از اینکه اینها وظیفه ما نسبت به اونها چیه، اونم باز در این صلوات شعبانی اشاره میکند. وظیفه مأموم نسبت به امام این است که از امامش جلو نیفته و عقبم نموند. گوسفندی که از جله عقب بیفتد تومه گرگ میشه. اونی هم که جلو میرود در معرض هلاکت و خطر است. پس وظیفه چیه؟ دوشا دوش امامان و پیشوایان حرکت کردن وظیفه است. المتقدم لهم مارق و المتأخر عنهم زاهق و لازم لهم لاحق. ملازم آنها بودن، ملازم رهبر حرکت کردن، نه یک قدم از رهبر جلوتر افتادن و از به قول معروف از کشیش به اصطلاح کاتولیک‌تر بودن، اینطور درست گفتم، و خلاصه نه از رهبر جلوتر افتادن و از ائمه خودشون را مثل خوارج انقلابی تر نشان دادن، که علی را بیان انقلابی نیست، الاعوذ بالله، علی شد سازشکار. خوارج نهروان خودشون علی را قبول نمی دارن، سر نماز می آمدن شعار لا حکم الا لله می دادن و اون شعارهایی که به هر حال نه از رهبر جلو افتادن و نه بیحالی نشون دادن و به تعبیر چرس کنم، حالا تعبیر عوامانش نگم، بهتر از خیلی زشت، تعبیر عوامانش خیلی زشت است، به هر حال عقب موندن و احساس مسئولیت نکردن و کار به کار رهبر و اجتماع نداشتن، اینم خلاف وظیفه است. ظاهرا ابن ابی لیلاست و یا ابن شرزمه است، یکی دو تا از این علمای اهل سنت بودن، چون گاهی هم می آمدن خدمت امام صادق علیه السلام و بعضیشون هم که افتخار تلمذ اون حضرت داشتن مثل ابو حنیفه، اینها می آمدن گاهی حضرت هم در عین حال نصیحتشون میکرد. در یه عبارت الان به خاطرم هست، قریب به مضمون، حضرت فرمودن شما چطور اسم خودتون را مسلمان گذاشتید با اینکه پیغمبر خدا مگر نفرموده است بین که یکی از وظایف مسلمین این است و نصیحت لعیمت المسلمین، باید خیرخواه ائمه مسلمین باشی، چرا ائمه مسلمین را شما نصیحت نمی کنید، خیرخواهی نمی کنید، از ظلمهاشون جلوگیری نمی کنید؟ یعنی چرا کناره گرفتید از مسئولیت ها؟ به هر حال در آخر این دعای صلوات شعبانیه ما را با سیره پیغمبر آشنا میکند. خدایا این ماه شعبان در اون دعا دارد، در اون صلوات دارد، خدایا ماه شعبان ماه پیغمبر توست، ماهی است که پیغمبر دعوش روشش این بوده است که ید ابو فی سیامهی و قیامه، روزها رو روزه میگرفت، شبها رو به قیام و عبادت مشغول بود، تمام ماه شعبان را روزه میگرفت، به ماه رمضان متصل میکرد. یکی از دوستان ما سن بالایی هم دارد از من، سنش چند سال هم شاید 18 سال هم بزرگتره، اما این موفق است، چندین سال است من میبینم موفق است، ایشون ماه شعبان را روزش متصل میکند به ماه رمضان، همه ی ماه را روزه میگیرد. یکی تصدیان ما که رو اسم من رو گذاشتیم امت پیغمبر، اسم تنها کارساز نیست، پیروی شرط است. باید پیروی از پیغمبر بکنیم، ولو در مستحبات باید تأثیر به پیغمبر بکنیم. ولکن فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر، هر کسی امید لقای خدا رو دارد، میخواد در روز دیگر، روز واپسین، روز قیامت، روز بیچارگی بشر، روزی که باید از گذرگاه های خطرناک عبور بکند، اگر اون روز را معتقد است باید یک کاری برای اون روز بکند. چه کاری بکند؟ خود قرآن فرموده است این الگو به پیغمبر تصدیق کنید، او را اسوه به برنامه زندگی خودتون قرار بدهید، نجات پیدا میکنید. همه چیز را به ما فرمودن در عبارات دلنشین امیرالمومنین هست که قرآن کتاب آسمانی است که هم دردهای شما درش ذکر شده و هم دوا و درمانش در قرآن بیان شده است. فیه داؤکم و دواؤکم. خب این صلوات شعبانیه، بعد از این که روش پیغمبر روزش میکند، اون آخرش هم به صورت دعا به ما یاد میداد بخواهید لااقل، این مقدار اقلن انسان همت داشته باشد، حرشت نمی کند، کار خیلی انجام نمی دهد، حرفش رو بزند، دعاش رو بکند، بگه خدایا به من توفیق بده که مانند پیغمبرم، مانند پیشوایم، مانند الگویم، توفیق بده مانند او حرکت بکنم. اینا همه در صلوات شعبانیه. میرسیم به دعای مبارکه سحر که این هر شب مستحب است که انسان این دعای سحر رو بخوند. چه دعای با مضامین بالایی است امام هشتم سلام الله علیه به ما تعلیم فرمودن. اولا این دعا تو که دقت فرموده باشید یک بلند نظری برای انسان ایجاد میکنند، بلند همتی. هنگام دعا انسان فقط اینجور دعا نکند خدایا یه 10 تومن مثلا به من پول بده امروز وضع من روبرا بشه. میبینیم یک مسائلی را امام هشتم به ما یاد داده، از خدا بخواهید که خداگونه بشید. اللهم اینی اسألک من بهای که، اونم نه بهای معمولی، به ابهاه، اون عظمت واقعی که بالاترین عظمت هست از او سوال بکنید، از او به من بده. اللهم اینی اسألک من جمال که، نه جمال معمولی، به اجملهی، از اجمل جمال الهی برای خودش طلب میکند. میخواد مؤمن اونجور آسته بشه، اونجور مزین به جلال و اوصاف الهی بشود. نماینده خداست در روی زمین، خلیفت الله است. در خور خلیفت اللهی صفات را از خدا طلب میکند. حالا بعضی ممکن است تعجب بکنن که ما کی هستیم که همچی صفاتی از خود؟ نه، این خودکمبینی یک ضعف اخلاقی است. انسان باید این ضعف را از خودش دور بکند، باید بگد من و خداوند تبارک و تعالی موجودی آفریده است که افتخار به من داده است که تو میتوانی خلیفه من در روی زمین باشی. با به شیطان و به ملائکه مگر نفرمود خداوند تبارک و تعالی که من میخواهم در روی زمین برای خودم اینی جاعل فی الارض خلیفه؟ این خلیفه فقط آدم ابوالبشر که نیست، همه بشر اولاد آدم تا روز قیامت همه مقام خلیفت اللهی دارن. حالا یک کسی قدر خودش نمیداند، ضایع میکند، برخلاف اون چه که غرض خلقت هست قدم بر میدارد، اون تقصیر خودشه. باز بد نیست این عبارت به نظرم آمد، عرض کنم که گاهی تیکه هایی به ذهن انسان میاد که بینت فایده خوبی دارد، بهره‌گیری خوبی دارد، حیفش میاد، ولو خیلی مناسبتی به مطالبم نباشد، اما ذکرش بی فایده نیست. میبینیم در آیات کریمه قرآن مسئله خلقت آدم و اینکه خداوند به فرشتگان امر فرمود بعد از اینکه خلقت تمام شد همه به او سجده بکنید و فرشتگان سجده کردند و آدم سجده نکرد، اینه در چندین جا خداوند تکرار فرموده. تا به حال فکر کردید که تکرار این برای چی؟ یه مطلبی که به نظر میاد اهمیت زیاد داشته باشد تکرار میشه. اینجور نیست، مطلبی که خیلی اهمیت نداشته باشد خب یه بار اگر لازمم باشد یک بار ذکر میکنن رد میشن، اما یه مطلبی که تکرار میکنن خدا، مثل قصه موسی و فرعون رو خیلی تکرار کرده، سری دارد این تکرارها. تکرار این به نظر قاصر ما اینطور میاد که خداوند دو تا خط فکری را در این قصه به ما ارائه میدهد و ما باید با این قرآن که برنامه انسانسازی است خودمون رو باید در آینه قرآن تطبیق بدهیم، ببینیم با کدام خط فکری اعمال و رفتار ما میسازد. اگر با خط فکری فرشتگان میسازد، در خط فرشتگان حرکت میکنیم، باید خیلی شکرگزار باشیم و از خدا بخوایم که زیادتر بشه، تقویت پیدا بکنیم و ثابت قدم بمونیم تا آخر. اگر در خدای نخواسته در خط فکری شیطان حرکت میکنیم، فوری به خود بیاییم، تا دیر نشده است توبه بکنیم، انابه بکنیم، به خصوص این ایام و لیالی متبرکه، لیالی شریف قدر که در پیش است، بریم در خانه خدا از خدا بخواهیم که انشاءالله خداوند عوضمون بکند. هی بگیم یا محول الحول و الاحوال، فقط نگذاریم برای ساعت تحویل سال که اونم معلوم نیست روایت معلب نخونه ایسه چطور بوده، در خود معلا حرفایی هست عید نوروزش، خلاص دعاش حالا یه چیزی هست. یا محول الحول و الاحوال را همیشه در قنوت ها، در ساعات و لیالی شب و روز ماه رمضان بگیم خدایا ما را محول کن، متحول بکن، برمون گردان از اون مسیر به خط فکری که تا به حال غلط بوده. دو تا خط فکری خدا ارائه میده، ما ببینیم با کدام میسازیم. خدا رحمتش کند، یه بی سوادی بود در نجف اشرف، من گاهگاهی با پای حرفش میشستم استفاده های میکردم، بی سواد بود اما خیلی با صفا بود. این میگفت که من از نه علم خواندم، امضا هم بلد نیستم، هیچی بلد نیستم، اما پای من برای دو تا آیه یاد گرفتم، هی میشم فکر میکنم ببینم با این آیه جور در میام یا با اون آیه، اگه این نشد اونه، اون نشد اینه، یکی از این دو تا آیه. میگفت که یا در یک آیه خدا میفهمد که ولقد کرمنا بنی آدم، تاج کرامت بر سر بنی آدم گذاشتیم، از فرشتگان بالاتر است، استعدادی دارد که میتواند اون چنان اوج بگیرد که پیغمبر خدا مگه با جبرئیل نمیرفت به معراج، رسیدن به سدره المنتها دیگه جبرئیل نرفت، ایستاد پیغمبر خدا، به تعبیر ساده ما میگیم رفیق نیمه راه نباش جبرئیل، بیا بریم، چرا نمیایی؟ گفت نه، لو دنوت به قدر انملتن لحترق، اگر از این مقام به اندازه بند انگشتی بالا بیام پرهام میسوزد و از این مقام سقوط پیدا میکنم. پیغمبر از جبرئیل بالاتر رفت 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 تا به مقام قاب قوسین او ادنا رسید، اونقدر به قرب الهی نزدیک شد که از دو تا سر کمان به همدیگر نزدیکتر. این بشر از تا اون اندازه استعداد ترقی و ارتقا به مقام اعلا را دارد. خب اون آدم بی سواد میگفت خدا در یک جنگت ولقد کرمنا بنی آدم، مور تاج کرامت داشتیم بر سرش و از فرشتگان بالاتر جوری خلق کردیم که میتواند خودش به بالاتر بکشاند. این یک جا فرموده، یه جا فرموده است اولائک کل انعام بل هم اضل، اینا مثل چارپا هستن بلکه از چارپایان هم پسترن. به انسان میگه، اون میگفت که من این دوتا آیه رو هی فکر میکنم که من واقعا رسیدم به جایی که از فرشته ها بالاتر باشم، نه به گرد پای فرشته ها هم میرسم، حالا که نمیرسم پس داخل این آیه هستم. او خودش رو با این دوتا آیه میساخ و در جوار امیر المومنین حال خیلی خوبی هم داشت، خیلی با صفا بود. به هر حال اگه فرمایید چی میخواستم بگم یادم، بله دو تا خط فکری را، یه صلوات خط بفرمه اللهم صل على محمد و آل محمد، یه طرز تفکر فرشتگان را خدا تکرار فرموده است، یکم طرز تفکر شیطان. حالا ما باید خودمون رو ببینیم، تفکرات ما در مسائل، برخورد ما با مسائل، اظهار نظرهای ما، قضاوتهای ما، اینا بر چه اساسی است؟ اگر مثل فرشتگان به مسائل نگاه میکنیم و نظر میدهیم، اونجا باید خوشحال باشیم و شکر خدا رو بکنیم. بینش ما بینش فرشتگان است. فرشتگان چه بینشی داشتن؟ با اون جسد آدم که از گل و لجن درست شده بود نگاه نکردن، و اون چی که این خداوند فرموده است من اینه میخوام خلیفت الله قرار بدهم، جانشین خودم، جانشین خدا باید کمالاتی داشته باشد، به اون معنویت آدم، به اون کمال آدم توجه کردن. لذا بلا فاصله بعد از اینکه خدا امر فرمود به اون سجده بکنید، افتادن همشون سجده کردن. این طرز تفکر فرشتگان که تفکر معنوی. اما شیطان چطور؟ شیطان نه، اون جهت مادی را، عنصری آدم را در نظر گرفت، گفت آدم رو من که خودم دیدم که از چه خلق شده، از گل و لجن، من سلسال من همه این مسنون، من که خودم از آتش آفریده شدم، انا خیر من، خلقتنی من نار و خلقته من طین، من که از او برترم بهترم، برترم و بهترم از نظر عنصر مادیش میگه، تازه در عنصر مادیش هم محل حرف است برتریت. حالا تفکر شیطانی این بود که به جهات مادی آدم نگاه کرد و سجده نکرد، ابا کرد، دستور خدا را هم زیر پا گذاشت. جزا خطاب اینک رجیم آمد که اخرج فانک رجیم و این لعنتی علیک و این لعنتی علیک الی یوم الدین، که آیه قرآن کم و زیاد نشده باشد در روز ماه رمضان. به هر حال لعنت و نفرین خدا را بر خود خرید برای تفکر مادیش. خدا با شیطان که دشمنی خاصی نداشته، چون تفکرش باطل بود لعنت حق بر او مستوجب لعنت قرار گرفت. پس هر کسی در مسائلی که براش پیش میاد، یه نماینده میخوان رأی بدن، میری تو مجلس برای ما، برای آب ما، برای نمیدونم مسائل رفاهی ما، برای چی ما، روی این جهات اگر انسان رأی بخواد بده، همونشه تفکر شیطانی که و علیه نه لعنت حق الی یوم الدین میشه، چون ملاک یکیه دیگه. و الا شیطان اعتراض میکند خدایا اگه من تمرد کردم روی تفکر شیطانیم، پس بنی آدم هر کسی که راه من رو رفت تفکرش مثل تفکر من بود، تو رو فراموش کرد تو زندگی، لعنت تو باید شامل حال اونام بشه دیگه. اینجور نیست؟ به هر حال وقتی که به ادعیه برخورد میکنیم، امروز من بی حساب صحبت کردم مثل این که وقتم گذشت، معذرت میخوام، البته امروز یه مقدارم دیرتر شروع کردیم. در ادعیه این معنا آموزش اولیه ادعیه است که در موقع دعا همت بلند داشته باش، از خدای عظیم چیزی که میخوای باید تناسب با عظمت او داشته باشد، چیزی کوچک نخواهیم، از لطف هم که کم نمیشه. حضرت موسی کلیم علی نبی نواری و علیه السلام به خدا عرض کرد خدایا خزانه های غیبت رو به من نشون بده، من پیغمبرم، میخوام خزانه های غیبت رو ببینم، تو خزانه ها چیا هست، چقدر ثروت هست، چقدر جواهرات هست. مثلا خطاب رسید یا موسی کن فیکون، اذا اراد الله بشیئن ان یقول له کن فیکون، خدا هر چرا که اراده بکند بگه بشو میشه. این که تمام شدنی که این که کم نمیشه ازش، که اگه خداوند تبارک و تعالی بخواد به تمام افراد انسان ها ملک سلیمانی بدهد کم نمیشه که. عالم را هم میتوند و این نال موسی اونم خودش فرموده است ما میتونم عالم را واسعت میدیم، همه چیز دستور. پس اگر کم خواستیم خودمون باختیم. پروردگارا با آبروی محمد آل محمد قسمت میدهیم همه ما را ببخش و بیاموز، توفیق درک شب قدر به همه ما مرحمت بفرما، عبادت خالص و کامل امام زمان نماز روزی ناقص ما را به فضل کرمت قبول بفرما، اسم همه ما را جزء روزداران حقیقی اما ثبت و ضبط بفرما، علما و مراجع بزرگ رهبر عالی قدر در پناه امام زمان محافظت بفرما، شر اشرار و اجانب و کفار و منافقین از سر مسلمانان جهان کم و کوتاه بگردان، فرزندان ما، نسل ما تا دامنه قیامت از بهترین مسلمانان و از یاوران امام زمان قرار بده. پروردگارا به آبرومندان درگاهت قسمت می‌دهیم مشکلات جامعه ما را، مخصوصا مشکلات جوانان ما را، به بهترین وجه و آسان‌ترین وجه حل بفرما. اونهایی که بر ما رحم نمی‌کنند بر ما مسلط نفرما. اونهایی که در صدد صدمه زدن به انقلاب ما، به باورهای دینی ما هستند، خدایا اگر قابل هدایتن هدایت، و الا هرچه زودتر خار و رسواشون بفرما. اموات ما، گذشتگان ما، ارواح مؤمنین و مؤمنات، ارواح طیبه شهدا، علما و مراجع بزرگ، مخصوصا روح ملکوتی امام راحل با محمد آل محشور، بگردان به نبی واله و بالفاتحه مع الصلوات.